از اون زمان به بعد در سرتاسر کشورهای جهان که در معرض تحول دموکراتیک یا در معرض تحول به سوی گرایش به شوروی بودند، معرض کشمکش دو قدرت قرار گرفتن که یکی از شاخص‌ترینش کره بود.
بله.
این دو بخش که به این شکل در اومدن، درگیری هایی به وجود اومد، انتخاباتی خواستن انجام بدن، انتخابات درست انجام نشد، دست آخر نیروهای شمال سرازیر جنوب شدند و آمریکا برای دفع اونها وارد جنگ شد، در جنگ 3 ساله‌ای که نزدیک 1,000,000 نفر از دو طرف و کشورهای دیگر کشته و زخمی دادند. در اون دوران آمریکا موفق شد در غیاب شوروی بتونه در شورای امنیت مسببی بگیره که نزدیک نتیجهش این شد که 20 چند کشور به همراه آمریکا در کره جنگیدند. علت اینکه شوروی نبود این بود که این رو اشاره میکنم تا بدونیم که جریاناتی که امروز شاهدش هستیم به همین شکل ظاهری نیست.
بله.
در اون دوران وقتی که چیانگ کایچک به قول گروه یا دولت ماو ضد انقلابیون چین که با ماو جنگیدن و شکست خوردن، اینها فرار کردن، بعد از شکست نهایی به جزیره فرموز رفتن، جزیره فرموزی که ما امروز اون رو به نام تایوان میشناسیم. و جالب اینجاست که سازمان مللی که بعد از در پایان جنگ دوم به عنوان محلی برای رفع جو اختلافات جهانی تشکیل شده بود و قرار بود که با دید واقع بینانه و انسان دوستانه به مسائل نگاه کنه، با اعمال نفوذ آمریکا سازمان ملل به جای اینکه کشور 700-800 میلیونی چین رو که در اونجا انقلابی شده به رهبری ماو و نظامی مستقر شده در اونجا، به جای اینکه اون کشور رو بی توجه به شیوه اداره کشورشون به عضویت سازمان ملل در بیاره، کشور کوچک جزیره فرمز با 12-13 میلیون نفر جمعیت رو نه فقط به عضویت سازمان ملل در آورد، بلکه به عضویت شورای امنیت و حق وتو داد.
بله.
اینطور نبود که خیال کنیم که از روز اول سازمان ملل چین همیشه در اونجا حق وتو داشته.
بله.
دولت چین دهه های متمادی پیکار سیاسی کرد تا بالاخره در دهه 70 موفق شد که کرسی فرمز رو در شورای امنیت به دست بگیره و اون بره بیرون.
بله.
خب به دلیل این حرکتی که سازمان ملل کرده بود، شوروی اصولا سازمان ملل رو بایکات کرده بود و رفته بود بیرون. در این بیرون بودنش بود که این اتفاق افتاد. به هر حال کره در طول 3 سال و بعد از 3 سال جنگیدند به این دو قسمتی که الان داریم میبینیم تقسیم شد و معاهده عدم دخالت نظامی بین دو کشور بسته شد که در هفته های پیش دولت فعلی کره شمالی اون معاهده رو کلم یکون اعلام کرد.
بله.
این دو کشور کره حدود 24-25 میلیون نفر جمعیت در کره شمالی هستند، حدود 40 و چند میلیون نفر در کره جنوبی هستند و درآمد سرانه کره جنوبی بیش از 12 برابر بزرگتر از درآمد سرانه کره شمالی. کره شمالی سالیان دراز است که در بحران زندگی میکنه و گزارشگران غربی گزارش میکنند که با قحطی مصنوعی که رژیم راه انداخته چند صد هزار نفر مردن، ولی در مجموع تعداد زیادی از بچه ها و بزرگترها به لحاظ سوء تغذیه در چند سال گذشته از بین رفتن. یکی از کشورهای فقیره و در طبقه بندی کشورهای در حال توسعه قرار میگیره.
بله.
از 1948 که رسمیت کشور کره به وجود اومد، کسی به نام کیم ایل سونگ که رهبر مبارزات استقلال طلبانه بود اون به ریاست رسید و در مدت کمی معلوم شد که این آقا احسن از آسمان، البته تفکر مارکسیسم لنینیسم به چیز به نام متافیزیک معتقد نیست، ولی استثنان در اون کشور معلوم شد که احسن این برگزیده ایست که هرگز نمی میره. ایشون به مدت 46 سال با دست تنها و مشت آهنی بر کره حکومت کرد و همه جا مجسمه هاش، عکساش، تفوق خیره کننده بر تمام حرکت های زندگی مردم بوده. همین حالا که با هم صحبت میکنیم، کیم ایل سونگ گرچه حدود 18 سال پیش مرده، ولی هم الان هم به لحاظ به اصطلاح کدهای و فرهنگ موجود دولت کره، کیم ایل سونگ رئیس جمهور ابدی اون کشوره.
بله.
و پسرش و نوش مقامشون ریاست حزب و فرمانده ارتشه. رئیس جمهور برای ابد اون کشور آقای کیم ایل سونگ که به کنار اسمش کلمه رهبر معظم، رهبر بزرگ همیشه به کار می رفت.
نله.
که بعد از مرگش پسرش به جاش نشست و 17 سال کیم جونگ ایل 17 سال حکومت کرد و این هم هرگز نمی مرد و نمی میره و رفت همراه کنار پدرش و از اونجا داره کشورش رو دزاره میکنه و هدایت میکنه. و این پسر 27 ساله که تا اون موقع مرگ پدرش در سنگاپور مشغول با زندگی جوانانه بود و بیشتر عاشق و معتاد به بازی‌های کامپیوتری بود که در اون بازی‌های کامپیوتری میزنن، میکشن، داغم میکنن، حالا اون ناگهان یک شبه شد رئیس دولت و جنرال 4 ستاره و فرمانده ارتش و دبیر کل حزبشون.
بله.
حالا آیا این که این آدم الان هنوز هم جهان رو مثل همون صفحه بازی گیم های کامپیوتری داره نگاه میکنه یا نه معلوم نیست، اما واقعیت این است که این اون نیست که ممکنه همین الان از اون بپرسن که اصلا امپریالیسم یعنی چی، ندونه، به احتمال زیاد هم نمیدونه، و بپرسن که استراتژی تاکتیک با هم چه فرقی داره، این منازعات اتمی یعنی چه، ممکنه ندونه، ولی اون کادر برجسته باندی که از زمان کیم ایل سونگ در اون کشور هستن که اون زمان اگر جوان بودن حالا جنرال های پیر و مسنی شدن، اونها همچنان بر اریکه قدرت نشستن. از سال گذشته که این جوان به قدرت رسید تغییراتی داده شده با توجه به اینکه دولت رژیم کره شمالی یکی از بسته ترین رژیم های جهانه و کسب اطلاع از اونجا به سختی ممکنه، معلوم شد از راه مقایسه عکس ها چند تا از جنرال های و فیلد مارشال های خیلی قدیمی استخوندار که همیشه کنار پدرش بودن و در مراسم تشییع جنازه هم بودن اونها دیگه نیستند. آیا اینها به طور معمولی بازنشسته شدن، آیا اینها رو بیرون گذاشتن، معلوم نیست، ولی کادر نسبتاً متفاوتی ولی از همون با تجربه های رژیم گذشته دوربر این جوان هستند. این آقا که ایشون هم رهبر معظمه یا سوپریم لیدره.
بله.
و اونها این تصمیم ها رو میگیرن. به قول یکی از تحلیلگرها در چند روز پیش پرسیدن که این دیوانگی ها چیه، پاسخش جالب بود، گفت بله اونها کار جنون‌آمیزی نشون میدن، حرفای جنون‌آمیز میزنن، ولی اونها دیوانه. حالا به این مسئله میپردازم.
بله.
اونها دیوانه نیستن، چرا این کار رو دارن میکنند؟ واقعیت این هست که انزوای کره شمالی به بالاترین حد ممکن رسیده. با فاصله گرفتنهای مصلحتی چین تقریبا هیچ کس برای کره شمالی نمونده. با توجه به اینکه مثل ایران نفتم نداره، اگر بخوایم مقایسه بکنیم با ایران در مقابل کره شمالی از انزوای بسیار کمی برخورداره، تعداد قابل توجهی از کشورها رابطه تجاری اقتصادی داره و با برخی از اونها رابطه سیاسی داره. اما کره شمالی به شدت منزوی و به شدت اقتصاد وحشتناک داغانی داره. فقر در اونجا بیداد میکنه. کسانی که از بیرون از کره میرن به اونجا با همراهی یک مأمور امنیتی باید به بعضی جاها که اونها اجازه میدن حرکت کنن. چند تا روستای مدرنی درست کردن، اونها رو میبرن اونجا رو نشون میدن که این روستاهای ماست، ولی گاهی اوقات اونهایی که پناهنده میشن فرار میکنن از کره شمالی به کره جنوبی یا به چین. گزارشاتی که میدن وحشتناکه. حتی تأمین یک لقمه غذا برای بخش قابل توجهی از مردم سخته. ما در فیلم ها دیدیم که در مرگ کیم ایل سونگ، در کیم جونگ اون، او ایل خیلی بعضی ها گریه کردن. بعدن شنیدیم که کسانی که کم گریه کرده بودن یا ادای گریه را در آورده بودن جریمه شدن یا اخراج شدن از محل کارشون. به هر حال در چنین فضایی اون حکومت رو پاش واسطه در یک سیستم انزوای کامل با توجه به اینکه منبع ثروت ویژه‌ای نداره، نه نفت داره، نه الماس داره، نه کاکائو داره، در نتیجه روزهای بسیار سخت داره در آینده در انتظار اونهاست. در چنین فضایی کاملا بدیهی است که کره شمالی از این تحول جابجایی رهبری استفاده کنه و بخواد از این انزوا بیاد بیرون. از طرف دیگه این جوان ممکنه مشاورانش گرهی ریخته باشن که به خود کره‌ای‌ها بگن که به هر حال کشتیبان رو سیاست دیگری پدید آمده، حالا ما در این یه تحولی ایجاد میکنیم. یکی از شعارهایی که در همین روزهای تهدید داده شد این بود که این آقای رهبر معظم در سخنرانیش گفت که ما هم بمب‌های جدیدی خواهیم ساخت و سلاح‌های هسته‌ایمون رو توسعه خواهیم داد و هم معجزه اقتصادی خواهیم کرد.
بله.
و ببین همینه که میگم شاید ما رو به یاد چی میندازه.
بله.
احمدی نژاد بیاد میگه که هفته آینده یه خبر خوش برای شما دارم. میاد میگه که ما غنی‌سازی 5% کردیم. خبر خوش دیگه این هست که سانتریفیوژهای بیشتری آوردیم. در سخنرانی‌های رسمی اون و رهبر میگن که ما سر سوزنی از این حد مسلمه هستیمون پا به عقب نمیذاریم، محکم وای میستیم. در همین حال دیدیم دیگه همین تازه عید نوروز گذشته دیدیم که آقا اعلام کرد که سال 1392 سال معجزه اقتصادی تولید. خب بله ما تحریمیم اما بخواییم معجزه بکنیم. البته برای خیلی ها تعجب آور نیست، برای اینکه واقعا بخشی از حاکمیت معجزه کردن. تصور این که یه نفر با 32-33 سال سن در مدت بسیار کوتاهی از خیلی از کسانی که در لیست میلیاردرهای فورب، مجله فوربس، از اونها بالاتر باشه، یک ثروت چند میلیارد دلاری به دست بیاره، یه معجزه است.
بله.
تردید نیست.